هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید اقدام نظامی به تنهایی در موضوع هسته‌ای ایران کارساز نیست. مهدی کروبی در پیامی خواستار مجوز راهپیمایی معترضان و برگزاری رفراندوم شد. کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواست مانع از ویرانی جامعه مدنی ایران شود. ساعت 7 بامداد سه‌شنبه 4 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 23 فوریه سال 2010 میلادی، در حالی که بامداد از نهفت شب پیشین آشکار می‌گردد، به شما صبح بخیر می‌گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در شهرهای باختری، شمال باختری، شمال خاوری و شمال ایران هوا ابری است همراه با باران. در ارومیه، اردبیل، زنجان، نوشهر، سنندج و همدان بارش برف هم پیش بینی می‌شود. سایر نقاط کشور هوای نسبتاً صاف با ابرهای پراکنده خواهند داشت. هوای تهران ابری همراه با باران‌های پراکنده است و دمای هوا بین 6 تا 13 درجه بالای صفر در نوسان. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را خواهیم شنید از همکارم مهداد میردامادی. صبح بخیر به شما.
بامداد بر شما خوش. فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید در مواجهه با برنامه هسته ایران اقدام نظامی به تنهایی کارساز و تعیین کننده نیست. دریادار مایک مولن که در یک نشست مطبوعاتی پس از بازگشت از سفر خاورمیانه خود سخن میگفت، اظهار داشت که وی طرفدار سختگیری اقتصادی و نیز سختگیری از طرق دیپلماتیک بر ایران است. با این همه وی تاکید کرد که ارتش آمریکا برای اقدامهای احتمالی در صورت ضرورت آمادگی دارد. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت ایران روز دوشنبه در پیامی بار دیگر بر روی دو خواسته خود در مورد صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی معترضان و مخالفان و نیز برگزاری همه پرسی و رفراندوم در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان تأکید کرد. به گزارش سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، آقای کروبی همچنین برای تعیین وزن هر یک از گرایش‌های موجود در ایران خواستار آن شد که بر اساس اصل 27 قانون اساسی به معترضان اجازه داده شود در محلی که خود امنیت آن را تأمین می‌کنند راهپیمایی کنند. وی همچنین خواستار برگزاری یک همه‌پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان شد. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار ممانعت این سازمان از ویرانی جامعه مدنی ایران شدند. این نامه خطاب به ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته شده است. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند در اولین اقدام تلاش جدی را برای آزادی فعالان مدنی و سیاسی، نهادهای فکری، عقیدتی و اجتماعی آغاز کند و مقدمات رفع پلم و بازگشایی دفاتر فعالیت آنها را فراهم نماید. کنسرت همایون شجریان در تبریز به دلیل حضور نوازندگان زن در گروه موسیقی وی لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، دلیل لغو این کنسرت را علاوه بر حضور دو نوازنده زن، ظرفیت بالای سالن هم اعلام کرده است که به گفته او به این واسطه ضریب امنیت و مدیریت سالن کنسرت پایین آورده شده است. این مسئول گفت ما از موسیقی فاخر حمایت می‌کنیم به شرطی که شؤون در آن حفظ شده باشد. وی همچنین تأکید کرده است که در استان آذربایجان شرقی مسئولان نمی‌توانند مثل برخی استان‌های دیگر عمل کنند و هر استان حال و هوای خودش را دارد. پیش از این قرار بود کنسرت همایون شجریان در روزهای ششم و هفتم اسفند ماه در تبریز برگزار شود. خلبانان شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان اعلام کردند که به مدت دو هفته اعتصاب خود را به حال تعلیق در می آورند. این در حالی است که در نتیجه اعتصاب روز دوشنبه 900 پرواز این شرکت زمینگیر شد. اتحادیه خلبانای لوفتانزا در آخرین ساعات روز دوشنبه اعلام کرد که تا 17 اسفند ماه اعتصاب خود را به حال تعلیق در می آورد تا امکان از بن‌بست خارج شدن مذاکرات را فراهم کرده باشد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا معتقد است حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران کارساز نخواهد بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد اروپا خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقدامی نخواهد کرد. مهدی کروبی بار دیگر بر برگزاری راهپیمایی مخالفان دولت و برگزاری همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان تأکید کرد. ساعتی دیگر اجلاس مجلس خبرگان در تهران گشایش می‌یابد. این در حالی است که ناخرسندان مجلس خبرگان را هم آماج انتقادهای خود قرار می‌دهند. خانواده‌های بازداشت شدگان هفته‌ها و روزهای اخیر به اجتماع در برابر دادگاه انقلاب ادامه می‌دهند. از تازه‌های جهان ورزش نیز در پایان این مجله بامدادی آگاهی خواهیم یافت. در واشنگتن دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده در یک کنفرانس خبری بار دیگر تأکید کرد که برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملیات نظامی کارساز نخواهد بود. دریا سالار مولن گفت وی از فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی علیه تهران پشتیبانی می‌کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
دریا سالار مولن که در بازگشت از سفر به چند کشور خاورمیانه و در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت که همانند رئیس جمهور و وزیر دفاع آمریکا وی نیز از فشارهای دیپلماتیک و تحریمهای اقتصادی علیه ایران پشتیبانی می کند.
I maintain my conviction that Iran remains on a path to achieve nuclear weaponization.
او با این حال اضافه کرد که برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در مسیر تسلیحاتی حرکت می‌کند و این امر موجب نگرانی عمیق همسایگان ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده همچنین تأکید کرد که چنین سیاستی در جهت تسلیحاتی کردن برنامه اتمی ایران منطقه را بی ثبات خواهد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی همواره نسبت به گزارش‌های مربوط به تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای واکنش نشان داده و آن را رد کردند. آنها می‌گویند که برنامه اتمی جمهوری اسلامی هدف‌های صلح‌آمیز دارد و به منظور تأمین سوخت برای نیروگاه‌های اتمی تولید برق دنبال می‌شود. دریا سالار مایک مولن در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه افزود این تنها توانایی هسته‌ای نظامی ایران نیست که سبب نگرانی است، بلکه بلند پروازی‌های برتری طلبانه جمهوری اسلامی و آرزوی تسلط بر همسایگان ایران است که موجب تشویش‌های مضاعف می‌شود.
It's an Iran with hegemonic ambitions and a desire to dominate its neighbors.
مایک مولن عالی‌ترین مقام ارتشی آمریکا همچنین تأکید کرد.
Let me be clear. We owe the secretary and the president a range of options for this threat.
آشکارا می‌گویم که رئیس جمهوری و وزیر دفاع ایالات متحده مجموعه ای از اقدامات را برای مقابله با این تهدیدها در نظر گرفتند و ما مردم آمریکا آماده انجام آنها هستیم. وی در مورد جزئیات این اقدامات پیشبینی شده سخنی نگفت، ولی پیش از این گفته بود که واشنگتن از گزینه نظامی در رابطه با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صرف نظر نکرده است. با این حال رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده در کنفرانس خبری روز دوشنبه که در مقر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برگزار شد، مجدداً بر عدم کارایی حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران تأکید کرد.
But as I have said many times, I worry a lot about the unintended consequences of any sort of military action.
او گفت: همچنان که بارها گفتم، من نسبت به پیامدهای هر گونه اقدام و عملیات نظامی علیه ایران چندان خوشبین نیستم و از فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بین المللی پشتیبانی می کنم.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سخنان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلحه آمریکا دریاسالار مایک مولن. پیش از پرداختن به مسائل داخلی ایران، یادآوری می‌کنیم که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم اعلام کرد در رویارویی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تابع هر گونه تصمیمی خواهد بود که در شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته شود. از سوی دیگر، در حالی که رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران از تصمیم برای ساخت دو مرکز جدید غنی‌سازی در ایران خبر داد، رئیس ستاد نیروهای مشترک ارتش آمریکا گفت از گسترش فشارهای غیر نظامی و تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کند. کیان معنوی.
کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت 27 کشور عضو این اتحادیه در مورد برنامه هسته ایران از تصمیماتی تبعیت خواهند کرد که در جلسات آتی شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ گردد. وی با بیان اینکه اعضای این اتحادیه از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، به ویژه اقدام اخیر تهران برای غنی‌سازی 20% اورانیوم، بسیار نگران هستند، تاکید کرد جامعه بین‌المللی به این دسته از فعالیت‌های ایران اعتمادی ندارد و رهبری ایران نیز اقدامی برای روشنسازی نکات مشکوک انجام نداده است. خانم اشتون که در پایان نشست روز دوشنبه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، در این حال تصریح کرد هر گونه اقدام احتمالی یکجانبه در جهت اعمال تحریم‌ها علیه ایران از نظر اتحادیه اروپا مناسب نیست. مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا همچنان بر اعمال رویکرد دوگانه، همانا تشویق و تنبیه، پایبند است و آماده گفتگو با ایران است، اما در صورتی که دیپلماسی با رهبران ایران بی‌نتیجه بماند، آنگاه پرونده ایران باید در شورای امنیت بررسی گردد. وی گفت از دیدگاه اتحادیه اروپا، شورای امنیت بهترین مرجع برای رویارویی با برنامه هسته‌ای ایران است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در ماه‌ها و هفته‌های اخیر تحریم‌های یک جانبه جدید را علیه حکومت ایران تصویب کرده و یا به اجرا گذاشته است. از آن میان مسدود کردن دارایی‌های شرکت‌ها و یا اشخاص در ارتباط با نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران که ادعا می‌شود در تولید و گسترش تسلیحات کشتار جمعی نقش ایفا می‌کنند. ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای غربی بر این موضوع با دیده شک و تردید می‌نگرند که ایران در پشت ادعای فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز سرگرم ساخت و توسعه تسلیحات هسته‌ای باشد. حکومت ایران همواره این شک و تردیدها را بی‌مورد توصیف کرده است. در پی شکست مذاکرات بر سر طرح تعویض اورانیوم کم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای در خارج، جمهوری اسلامی ایران اخیراً اعلام کرد نخستین بسته هسته‌ای سوخت 20% غنی شده خود را تولید کرده و در صدد ساخت صفحه‌های هسته‌ای است. روز دوشنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که ایران 20 محل تازه را جهت ساخت تأسیسات تازه غنی‌سازی در دست بررسی دارد و قرار است تا سال آینده کار ساخت دو سایت جدید در حد و اندازه تأسیسات هسته‌ای نطنز برای تولید برق هسته‌ای آغاز شود. علی اکبر صالحی گفت در تأسیسات جدید از نسل تازه سانتریفیوژهای ایران استفاده می شود. مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، از اینکه به گفته وی برنامه هسته‌ای ایران به سوی تسلیحاتی شدن پیش می رود ابراز نگرانی کرد و گفت مانند رئیس جمهور آمریکا از اعمال فشار و گسترش تحریم‌ها علیه ایران پشتیبانی می کند.
کیان معنوی در گزارش خود مروری داشت به سخنان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره موضع اروپا در برابر برنامه هسته‌ای تهران.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:14 است. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در بیانیه‌ای خواستار برگزاری یک همه‌پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان شد. مهدی کروبی همچنین با انتقاد از سرکوبی منتقدان و ناخرسندان خواهان صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی این افراد شد. محمد زرقامی.
آقای کروبی در این بیانیه که توسط سهام نیوز سایت خبری حزب اعتماد ملی منتشر شده است با انتقاد از برخورد شدید با مردم و تبدیل تهران به یک پادگان از حضور فراگیر و گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه به رغم فشارهای امنیتی و فضای بسته سیاسی حاکم در این مراسم تشکر کرد. بیانیه مهدی کروبی به فاصله دو روز از دیدار او با میرحسین موسوی دیگر رهبر مخالفان دولت صادر شده است. این دیدار دومین ملاقات آنها در روزهای اخیر برای ارزیابی شرایط ایران پس از 22 بهمن ماه بود. آقای کروبی در این بیانیه آورده است که راهپیمایان برای بیعت کردن با کتک زدن مردم در مراسم 22 بهمن ماه شرکت نکردند و دلیل این حضور علاقه به سیاست‌های سرکوب و پر کردن زندان‌ها نبوده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در بیانیه خود تأکید کرده است که بدون دعوت جریان‌های سیاسی و حضور مردمی راهپیمایی 22 بهمن ماه به راهپیمایی بیرمق یگان‌های نظامی و امنیتی تبدیل می‌شد و امکان چنین بهره برداری تبلیغاتی پدید نمی‌آمد. دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین افزوده است که مردم شهید داده راضی به سرپوش گذاشتن روی جنایات کهریزک و مجتمع صبحان و خوابگاه‌های دانشجویی و بی‌حرمتی به مراجع نیستند و حضور آنها در راهپیمایی 22 بهمن ماه تأییدی بر این جنایت نبوده است. آقای کروبی در بخشی از بیانیه خود خطاب به مردم ایران گفته است که حضورشان در راهپیمایی امسال جز با ارزیابی سفارایی دو گرایش عمده در این تظاهرات قابل تحلیل نیست. گرایش نخست از دیدگاه آقای کروبی گرایشی است که از حق اجتماع و راهپیمایی مردم می‌هراسد. در روز راهپیمایی ملی تهران را به پادگان تبدیل می‌کند و فقط حضور طرفداران خود را در راهپیمایی برمی‌تابد و بقیه مردم را حتی اگر اکثریت باشند خس و خاشاک می‌خواند. با این حال آقای کروبی اضافه می‌کند که در مقابل این گرایشی است که مردم را با همه تنوع و رنگارنگی اعتقادی و فارغ از ویژگی‌های جنسیتی به رسمیت می‌شناسد و مردم را نه فقط در میدان آزادی بلکه به نشستن بر سر سفره آزادی فرا می‌خواند. این رهبر اصلاح طلب مخالف دولت در ادامه بر تعیین وزن هر یک از این گرایش‌ها در جامعه خواستار آن شده است که بر اساس اصل 27 قانون اساسی به معترضان اجازه دهند که در محلی که خود امنیت آن را تأمین می‌کنند و با تضمین پرهیز از شعارهای ساختار شکنانه راهپیمایی کنند. آقای کروبی همچنین با انتقاد دوباره از حاکمیت شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی که مانع از برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجالس مستقل می شود درخواست برگزاری یک همه پرسی را مطرح کرده و گفته است که کارنامه انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان داد که این تنها رفراندوم است که می تواند در عبور از این تنگناها راهگشا باشد. این پیشنهادها در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون به درخواست مختلف معترضان برای برگزاری تجمعات قانونی پاسخ مثبت نداده است و پیشنهاد برگزاری همه پرسی نیز تا کنون با پاسخی از سوی نهادهای حاکم روبرو نشده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. ساعتی دیگر اجلاس مجلس خبرگان در تهران گشایش می‌یابد. قرار است در روز اول این اجلاس سرلشکر عزیزالله جعفری فرمانده سپاه پاسداران در آن سخنرانی کند. رابطه سپاه و مجلس خبرگان و نیز نقش و جایگاه این مجلس در نظارت بر رهبری موضوع گفتگوی رضا الفت از رادیو فرداست با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
من فکر میکنم که اتفاقی در مجلس خبرگان افتاده که نباید بیش از حجمی که این مجلس در واقعیت داره ازش توقع داشت. اتفاقی که افتاده این هست که نوع کارآمدی مجلس خبرگان رو به شکلی تعریف کردند که از هویت اصلی خودش تقریبا چیزی باقی نمونده. ببینید، بنا بوده مجلس خبرگان مجلس مطبوعی باشه نه مجلس تابعی. به عبارتی بنا بوده رهبر انقلاب تابعی از مجلس خبرگان باشه، تابعی از نظارت او و تابعی از در واقع بررسی مستمر عملکرد رهبری و به اون مجلس میتونست پاسخگو باشه. بنا بوده مجلس خبرگان منتخب مستقیم مردم باشه. این هر دو به شکلی استحاله شده و تغییر پیدا کرده که الان نمیشه توقع زیادی از مجلس خبرگان داشت. به عبارتی شورای نگهبان دیواری شده میان انتخاب واقعی مردم و اونهایی که باید در جایگاه مجلس خبرگان حضور داشته باشن و نظارت داشته باشن بر عملکرد رهبری، تا فساد او رو متوجه بشن و حکم به عزل او بدن یا تنبیهش بکنن. تابع بودن مجلس خبرگان اتفاق تازه است که رسمیت بهش بخشیدن. متاسفانه سالیان درازی است که مجلس خبرگان تابعی از رهبری است، نه مطبوع اون، منتها رسمیت نداشته. یعنی خود مجلس خبرگان میگفته که نه خیر ما نظارت داریم، بله رهبری تابع نظارت ماست.
آقای اکبرین، اخیراً آقای احمد خاتمی گفتن که حتی نه تنها مردم نمیتونن رهبر رو انتخاب کنن، حتی اعضای خبرگان هم نمیتونن رهبر رو انتخاب کنن و اونها فقط میتونن رهبر رو معرفی کنن، پس قاعدتاً نظارتی هم نمیتونن بر اون داشته باشن.
این حرف آقای احمد خاتمی اولا فاقد پشتوانه حقوقی است. در قانون اساسی حق عزل رهبری به خبرگان داده شده. نقطه مقابل عزل نصب، یعنی معلوم میشه که رهبری رو نصب میکنن که بتونن عزلش بکنن در صورت عدم کفایت. خب این حرف اساسا پشتوانه حقوقی نداره. نکته دوم این که در همین فرایند که عزل شد و مجلس خبرگان تابعی از اراده رهبری شد، اینها چاره ای ندارن برای اینکه این موضوع رو تئوریزش بکنن، چون نمیشه بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رو تعریف کرد اما برای رهبری یک اقتدار بدون پاسخگویی قائل شد و به او اختیار تام داد که هر گونه که دلش میخواد بر این کشور سلطنت بکنه و رفتار بکنه.
اکبرین، به نظر میاد این اختلاف دیدگاه در حد تئوری و نظریه هم باقی نمونده، به شکاف در هیئت رئیسه مجلس خبرگان منجر شده. از یک طرف افرادی مثل آقای خاتمی و آقای محمد یزدی معتقد به نظریه این هستند که خبرگان فقط حق معرفی رهبر رو دارن نه تعیین اون، و در مقابل افرادی مثل آقای هاشمی رفسنجانی در مشهد گفته بودند که اگر مردم ما رو نخوان ما باید بریم و نظام باید مبتنی بر رأی مردم باشه. فکر میکنید سرانجام این دوتا اختلاف چه خواهد شد در مجلس خبرگان؟
سرانجام این اختلاف قطعا به نفع آقای یزدی و آقای مصباح و آقای احمد خاتمی و آقای جنتی، باندی که در مجلس خبرگان و از قضا در اقلیت هم هستن، دیدگاهشون رو دارن تحمیل میکنن. علتش این است که من معتقدم مجلس خبرگان توسط هیئت رئیسه مجلس و اساسا اکثریت اداره نمیشه. این اقلیت به کمک سپاه و نیروهای امنیتی بر مجلس خبرگان غلبه کردند. من به صراحت خدمت شما عرض کنم مجلس خبرگان رهبری توسط سپاه اداره میشه. دلیل واضحش هم این هست که شما نگاه کنید سرنوشت کسانی رو که داخل این مجلس اندک نقدی به وضع موجود داشتن. نمونش آیت الله دستغیب. در موقع به اندک نقدی از وضعیت موجود رو آورد، ببینید چه کردن با ایشون، با مسجد قبا. مدت این مسجد تعطیل بود، دوستان ایشون الان در زندانن و ایشون دائما در تهدید، بعضی از جلسات درس و بحثشون تعطیل شد. این رفتاری است که میکنن. خب با آقای دستغیب کاری کردن که همه حساب کار خودشون رو بکنن و حواسشون جمع باشه، با سایر روحانیان دیگه هم که معلومه.
محمد جواد اکبرین دینپژوه به پرسش‌های رضا الفت از رادیو فردا پاسخ می‌داد. بر پایه برخی گزارش‌ها هر روزه گروهی از خانواده‌های بازداشت شدگان رخدادهای روز عاشورا و 22 بهمن در برابر دادگاه انقلاب گرد می‌آیند و خواستار روشنگری در وضعیت فرزندانشان می‌شوند. همچنین گروه دیگری از خانواده‌ها از راه‌های دور و نزدیک خود را به زندان اوین می‌رسانند تا شاید بتوانند با فرزندانشان از پشت شیشه‌ها دیدار کنند و با تلفن حال آنها را بپرسند. یکی از این زندانیان کوهیار گودرزی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر است که از روز 29 آذر ماه تا کنون در زندان به سر می‌برد و مادر او هر هفته از کرمان به تهران می‌آید تا فرزندش را ببیند. پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، در گفتگو با علیرضا کرمانی از آخرین وضعیت پرونده پسرش و نیز از حال و هوای خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گوید.
آخرین وضعیت پرونده کویان من اطلاعی ندارم، به دلیل اینکه نه وکیل پرونده آقای مصطفی تونستن کویان رو ببینن نه تونستن از پرونده اطلاعی داشته باشن. یه مهر مثل که امنیتی پشت پرونده های زندانی سیاسی میزنن، فقط باجو هست و پرونده، و فقط ما شنیدیم که یه اتهامی زدن، اتهام محاربه، و بعدش هم گفتن که تبلیغ علیه نظام مثلا که صحبت با رادیوهای بیگانه. البته اصلا اگه دومی باشه اصلا اولی نفی میشه، یا اگر اولی باشه خود دیگه دومی نفی میشه. من نمیدونم چه سرنوشتیه که بهترین بچهای ما، بهترین دانشجوهای نخبه ما باید در چنین محیطی در چنین جایی، برای چی؟ بهترین فرزندان ما در زندانن، برای چی؟ جواب اعتراضم سرکوب نیست، اعدام نیست. جواب اعتراض بالاخره یه چیزی باید جواب اعتراض ها رو بیان بدن، بشنون، یه جوابی بدن.
خانواده های زندانیان سیاسی گویا این روزها مرتب در برابر اوین تجمع دارن، چه تعداد برآورد میکنین تا اونجایی که دیدین و خواسته روشن این خانواده ها چی هست؟
تعداد خیلی زیاده، یعنی پنجشنبه که ما میریم اونجا از صبح ساعت 9 که در اونجا باز میشه تا بعد از اون ساعت 5 مثلا ما خودمون آخرین گروه بودیم اونجا، بودیم که 20 دقیقه 20 دقیقه 10 دقیقه صبح ساعت 9 ساعت که کارتای صادر میشه که افراد میرن زندانیا رو میبینن، پدر مادرها. و وقتی که ما برمیگشتیم دم در اصلی زندانیان دوباره پدر مادرهایی بودن که در 20 بهمن دستگیر شده. تعداد زیادی بود، من الان نمیتونم بگم چقدر، ولی تعداد خیلی زیاده.
خواسته اصلی و روشن خانواده ها چی هست؟ حالا جدای از این که به هر حال همه خواستار آزادی فرزندان شده، در این مرحله
ما جدای از دلتنگی و جدای از نگرانی و جدای از این که هممون ناراحتیم و هممون زندگیمون اصلا مختل شده و همه اصلا تمرکزمون به هم ریخته. من چند روز پیش از یک آقایی در زندان اوین پرسیدم اسم فرزند شما چی است؟ ایشون دستشو به پیشونیش فشار میداد، نمیتونست اسم فرزند خودشو بیاد بیاره، حتی فامیل فرزندش که فامیل خودش بود نمیتونست بیاد بیاره. بعد به من میگفت خانم میبینی؟ من گفتم آقا من فکر میکردم من اینجوری شدم که چی یادم نمیمونه، همه چیزو گم میکنم یا حواسم نیست. گفتم نه خانم ببینید، من اسم پسرم یادم نمیاد، فامیل خودم یادم نمیاد که فامیل پسرم هست. و هممون خواستمون اینه که فرزندان ما باید آزاد بشن، فرزندان ما نباید در زندان باشن، در محل کارشون باید باشن، در محل درسشون باید باشن، در محل زندگیشون باید باشن، و این راه چاره اعتراض این زندان و سرکوب نیست.
خانم مختره، برخورد زندانبانا و مسئولان زندان با خانواده های زندانیانی که مراجعه میکنن چگونه است؟
خوب نیست، اونجا که باید باشه خوب نیست. یعنی اگر مثلا در اونجا ما با کسی که میشناسیم از قبل یه حال احوال بکنیم، یه دست تکون بدیم، فوری ما رو از اونجا خارج میکنن. کابینی که بغل کابین مثلا فرزندان ما هست، اگر ما یه خانم یا آقای میشناسیم از قبل، یه نگاه بهش بکنیم، یه دست فوری ما رو از اونجا دور میکنن، میگن بفرمایید بریم.
پس از گفتگوی علیرضا کرمانی با مادر کهیار گودرزی به سراغ تازه‌های جهان ورزش می‌رویم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از امروز آغاز می‌شود. در 7 دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا به شکل جدید تنها تیم سپاهان اصفهان موفق شده که یک بار در سال 2006 تا دیدار فینال صعود کند، اما همچنان نمایندگان ایران در حسرت فتح معتبرترین جام قهرمانی باشگاهی قاره کهن هستند. تاریخچه جام باشگاه‌های آسیا برمی‌گردد به 43 سال پیش، یعنی سال 1967 که به طور مداوم تا سال 1972 انجام شد و بعد از یک وقفه 13 ساله از سال 1985 مجدداً پیگیری و تا سال 2002 ادامه داشت. مسابقات جام در جام باشگاه‌های آسیا هم که تیم‌های قهرمان جام حذفی کشورها اجازه حضور داشتند از سال 1990 آغاز و تا سال 2002 ادامه داشت. از ایران تیم استقلال تهران دو بار و پاس تهران نیز یک بار به عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا دست یافتند و پرسپولیس هم یک بار در سال 1990 کاپ قهرمانی جام در جام آسیا را بالای سر برده است. آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی در آسیا 18 سال پیش در سال 1992 رقم خورد که تیان تیم پاس به رهبری فیروز کریمی در شهر منامه پایتخت بحرین در بازی فینال با تکل محسن گروسی الشباب عربستان را شکست داد و جام باشگاه‌های آسیا را بالای سر برد. در سال 2002 میلادی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که همانند رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مسابقات جام باشگاهی و جام در جام باشگاهی آسیا را ادغام کند. در اولین سال برگزاری لیگ قهرمانان به روش جدید در سال 2003 تیم العین امارات قهرمان شد و بعد از آن هم الاتحاد عربستان دو بار، هیوندای موتورز کره جنوبی، اوراوا ردز و گامبا اوزاکای ژاپن و فصل پیش هم پوهانگ استیلرز کره جنوبی قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شدند. و فصل جدید لیگ قهرمانان با شرکت 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی از امروز آغاز می شود. از ایران 4 تیم استقلال تهران، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان در گروه‌های اول تا چهارم منطقه غرب آسیا حضور دارند. طبق برنامه AFC 4 تیم ایرانی طی امروز و فردا حریف 4 تیم عربستانی و اماراتی خواهند بود. استقلال امشب در ورزشگاه شهر جده به مصاف الاهلی عربستان می‌رود و ذوب‌آهن در فولاد شهر اصفهان پذیرایی از الوحده امارات را بر عهده دارد. فردا چهارشنبه هم مس کرمان در ورزشگاه خانگیش میزبان الاهلی امارات است و سپاهان اصفهان در شهر ریاض با الشباب عربستان دیدار خواهد کرد. فریبرز غری، رادیو فردا.
نیم ساعت دیگر در ساعت 8 با دومین مجله بامدادی رعده دارید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
بستر قلب قریبم بالش از شونه من عادت همیشه من با نگاه کردن به عکست چون میگیره ریشه من توی هر گرگه و خنده یه نشون از تو دارم از روی سادگی انگار هنوزم امیدوارم چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود بستر قلب قریبم بالش شونه من بود چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود بستر قلب قریبم بالش شونه من بود
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اینو صریح می‌گیم، ما با استکبار مخالفیم، ما با نظام سلطه مخالفیم.
والله ایران is the greatest and not only the greatest, the only democracy in the Middle East.
آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است. برخوردی نکردیم با مطبوعات.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان.
Yeah. مه گرفتی. فکر میکردم که مهگر همچنان تصور میکنم مردان جسور از خداز و به دیدار عزیزان باز میشتم سگان غریه خاموشم در شولای مهگر میگوید به خدا به بیابان را سراسر مهگر
ها از رادیو فردا.
گروه اسکورپیونز یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین گروه‌های موسیقی راک پس از 45 سال به فعالیت خود خاتمه می‌دهد. این گروه راک آلمانی اعلام کرده است که 19 مارس 2010 آخرین آلبوم خود را به نام Sting in the Tail وارد بازار می‌کند. این گروه سپس قصد دارد آخرین تور جهانی خود را با عنوان تور خداحافظی برگزار کند. تور جهانی اسکورپیونز 15 ماه مارس امسال از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز می شود و به مدت 2 سال ادامه خواهد داشت. گروه اسکورپیونز در این مدت در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا، روسیه و آلمان کنسرت برگزار می کند. این گروه که در سال 1965 تأسیس شده تا کنون 20 آلبوم موسیقی منتشر کرده و بیش از 75 میلیون نسخه آلبوم در سراسر جهان به فروش رسانده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ساعت انگار حتی نداره چشم دیدن تو رو که دارم تا میام با تو جون بگیرم تا میخوام باز آروم بگیرم میرسه وقت تلخ رفتن و میبری قلبم و جونم و میمیرم تو داره اون دلی که برات بیقراره آخه چشمی که چشم انتظاره مگه میشه بی تو نگیره بخونه وقتی که با منی گرچه میدونم نمیشه همیشه با تو بمونم همه وجودم و نفسم و جونم پر میشه از تو باشه رویا شهونه تو بخاری خودش نادابی و قشنگ نفسم و جونم پر میشه از تو شرای عاشقونه.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تازه‌های جهان دانش.
بیماران مبتلا به میگرن در معرض خطر سکته قلبی قرار دارند. محققان آمریکایی ثابت کرده اند خطر سکته بیشتر آن دسته از بیماران مبتلا به میگرن را تهدید می‌کند که دارای نشانه‌های پیشین یا اورا هستند. اگر این اورا یا نشانه‌های پیشین بیماری میگرن شامل اختلال بینایی شود، خطر ابتلا به سکته قلبی 3 برابر می شود. در پژوهش‌های دانشمندان بیش از 11,000 انسان شرکت داشتند که بیش از 6,000 نفر آنها مبتلا به میگرن بودند. نیمی از بیماران مبتلا به میگرن آزمایش شده نشانه‌های بارز آمادگی برای بیماری‌های قلب و عروق را داشتند، مانند بیماری قند، فشار خون بالا و درصد بالای چربی خون. تقریباً 10% از جمعیت جهان از حمله‌های مزمن سردرد میگرنی رنج می‌برند.
Thank you.
کناره بی تو اما همه جا ابری و غم گرفت است ابر آسمون یه قطره بارونم نداره تو اگه باشی آسمون صافه آسه ها پشته کوه قافه با تو من بهارم بی تو شور زارم وقتی هستی خوبم وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رودی دارم با تو من بهارم بی تو شور زارم وقتی هستی خوبم وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رودی دارم یه جا داره می سوزه بی تو اما شب و روز فرقی با هم نداره تو چشای منتظرم سیاهی موندگاره تو اگه باشی ابر رو می بارم دشتای خالی پرگل می شن با تو من بهارم بی تو شور زارم وقتی هستی خوبم وقتی نیستی بی تو شکسته رو دیوارم با تو من بهارم بی تو شور زارم وقتی هستی خوبم وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
Bye.